بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون در آخرین جلسه که قبل از این تعطیلات 10 روزه بود، الحمدلله دومین آیه از آیات مربوط به وفای به عهد به پایان رسید. آیه برسجی خب بعد از پایان دومین آیه از آیات وفای به عهد، انشاءالله به مدد خدا، به عنایت امام زمان علیه السلام، از این جلسه وارد سومین آیه میشیم که این سومین آیه در سوره مبارکه اسراء آیه 34، سوره مبارکه اسراء آیه 34. رفقا اگر میخوان انشاءالله جدیتر مباحث رو تحقیق بکنن و قرآن هم در اختیار دارن، حتما آیه قرآن رو ملاحظه بکنن تا بتونن انشاءالله مباحث رو کاملتر و بهتر دریافت کنن. خب در این سوره اسراء آیه 34 خطاب خدای متعال به این صورتی که میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. یه ترجمه از آیه خدمت دوستان تحلیل بدیم تا به مباحث تفسیرش برسیم. میفرماید ولا تقربوا مال الیتیم، هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید، اگه دست نزنید نزدیک نشوید، مگر به اون روشی که زیباتر است. اگر روش زیباتر و روش احسن اتفاق افتاد، اینجا اشکال نداره که در مال یتیم تصرف بشه. خب تا چه به این سخت با مال یتیم برخورد بشه که بهش نزدیک نشید مگر به روش احسن؟ تا چه؟ حتی یبلغ اشده، تا او زمانی که این یتیم به حد بلوغ برسه. وقتی که به حد بلوغ رسید، این مأموریت دیگه از شما برداشته میشه، سرپرستی اموالش از دست شما گرفته میشه و به شخص خودش تحویل داده میشه و از اون موقع به بعدم اونو دیگه بچه یتیم نمیگن، این دیگه عنوان یتیمی هم دیگه ازش منتفی میشه. حالا عرض میکنم، سه تا قول عرض میکنم، فعلا ترجمه اینا رو تو تفسیرش باید بدیم. سه تا قول داریم. بعد در ادامه فرمود و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. میفرماد که شاهد اصلی آیه ما همین قسمته، و به عهد خودتون و به پیمانهای خودتون پای بند باشید، با وفا باشید. قبلا عرض کردیم که چه مدل عهدهایی داریم: عهد بین خود انسان ها، عهد بین انسان و خدا، انواع و اقسام عهدها رو اگر خاطرتون باشه در جلسات قبل از تعطیلات محضرتون عرض کردیم. حالا اینجا می‌فرماد و اوفو بالعهد. کدوم عهد؟ همه اقسام عهد، هر چی که تعهد و پیمان دارید، چه بین خودتون انسان ها، چه بین شما و خدای خودتون، همه رو بایستش پایبند باشید. چرا؟ ان العهد کان مسئولا. شما به عهدتون پایبند باشید، چون این عهدها در قیامت ازش بازخواست میشه، چیزی که مورد سوال قرار میگیره. این ترجمه آیه بود. و ما در تفسیر این آیه شما امام زمان علیه السلام نفس بدن مدد بکنن 5 نکته بگیم و این مطلب پایانی. یعنی اگر این 5 نکته و مطلب پایانی رو بتونیم همین امروز تحویل بدیم، تفسیر این آیه 34 الحمدلله هم امروز کامل میشه و به پایان میرسه. اولین نکته که میخوام خدمتون عرض بکنیم اینه، دقت بفرمایید، میفرماد ولا تقربوا مال الیتیم، نسبت به مال الیتیم با یه حساسیت ویژه‌ای برخورد میکنه که نهی میکنه، میگه اصلا نزدیک نشی، یه وقت میگه دست نزن، یه وقت میگه اصلا نزدیکش نشو، خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. یه وقت از شما به بچه میگی که به یه آبجوش دست نزنی، یا به یه کتری دست نزنی، به یه قابلمه دست نزنی، خب بالاخره کتری آبجوشه، قابلمه غذاست، داره، دست بخوره دست میچسبه، میسوزه، آسیب میبینه. اینجا میگی دست نزنید، ولی وقتی جایی بهش میگه اصلا نزدیک نشو، اصلا نزدیک، اصلا فکرشو نکن. من یه مثال خدمتون عرض میکنم، شاید این مثال رو قبلا به مناسبتی سالهای گذشته گفته باشم، تکرارش خالی از لطف نیست، به دور باشه، به دور باشه، خدا نکرده شما از این در مسجد بیرون میرید، من درست که تموم میشه از در مسجد بیرون میرید، میبینید جلوی در مسجد قلقله جمعیت، مردم جمع شدن، بعد ماشین پلیس اومده، بچه های سپاه اومدن، بچه های اطلاعات اومدن، همه ریختن از این نوارهای مخصوص گذاشتن، همه جمعیت هم با حساسیت دارن گردن میکشن و نگاه میکنن. خب شما قاطی جمعیت میشید و موقع همه معمولاً کنجکاو میشن که چه خبره، قاطی جمعیت آقا چه خبره، چی شده، چرا اینطوری شده، میگن بله به اطلاعات گزارش دادن که مثلا اطراف پارک یک بمب شناسایی شده، بمب گذاری شده و یه بمب شناسایی شده، بعدم وقتی مشخص شده که صحت داره سریع دیگه نیروهای امنیتی اطلاعاتی همه بسیج سپاه نیروهای همه ریختن و نوار کشیدن که اصلا مردم نزدیک نشن، اصلا از فاصله 500 متری اگه بوم در اون قسمت پارک کار گذاشته شده تا شعار 500 متریش رو نوار کشیدن که اصلا کسی نزدیک نشه. چرا؟ برای چی؟ برای اینکه اگر این بوم خدا نکرده ساعتی دیگه لحظات معکوسش همینطور داره کم میشه، اگه منفجر بشه تا شعار 500 مترش هر کی تو دم دستش بشه قلب و قبرش میکنه، میگه تو کرمان چه اتفاق افتاد، شهدای کرمان چه بلایی سرشون داد، چی شد برای اونا، بمب آقا، بمب خطر داره، مثلا فردا تا شعار 500 متر اینطوری تخریب داره. فرضی اینجا نمیگن آقا به بمب دست نزن، مثل کدری آبجوش نیست که بیا خب حالا میخوام بره نزدیک برش کنه، فقط بهش دست نزن، نمیگن دست نزن، میگن اصلا نزدیک نشو. چرا؟ چون خیلی خطرش بیشتره، خطر بمب کجا و خطر کدری آبجوش کجا. کدری آبجوش میگن دست نزن، ولی آدم تو نیم متریش هم میشه، بلاخره وقتی ما چای بخوری باید کنارت باشه دیگه که این بریزه چه رو نشه جام بکنه، اونو نمیگن نزدیک نشه، نزدیکش جوری چای بخور، اون میگن دست نزن، ولی برا بوم میگن اصلا نزدیک نشه. در یه چیزهای قرآن اونطوری به ما دستور ده، مثلا نعوذ بالله نستجیر و نماز الله، تو قضیه زنا هم بلا تقرب و زنا، به زنا اصلا نزدیک نشید، نزدیک نشی، اصلا فکرش رو نکنی. خب نزدیک شدن به زنا چیه؟ چشی چرانی نزدیک شدن به زنا است، دیدن صحنه های مستحجن چه تو فضای مجازی چه تو غیر او میشه نزدیک شدن، اینا نزدیک شدن به زنا است. قرآن هر بهش همینه، میگه لا تقرب الزنا، به زنا اصلا نزدیک نشی. نزدیک شدن به زنا فاجعه، کسی که چشم چرانی کرد دور از نظرتون، حاشا کن حاشا کن، خیلی اصرار میکنم، کسی که صحنه های کذا رو دید اینا یه طوری که مثل کسی که زیر پاش پوست موز باشه تو یک مسیر لغزنده ای تو جاده، تو مسیر لغزنده بخواه با سرعت با خطر دیگه، تو هوای بارندگی تو جاده لغزنده آدم بخواه تون بده، این تون رفتن مساوی با حادثه. نزدیک شدن به مقدمات زنا یعنی نعوذ بالله افتادن در این دام. حالا که همینطورم بوده متاسفانه خیلی که مرتکب شده این مقدمات رو هی مرتکب شده، بعد از هر ارتکاب توبه هم نداشتن، چشم چرانی کرده توبه هم نکرد. الذنب على الذنب، حالا قبلا گفتیم که تکلیف صغیر و کبیر بودن چیه، یعنی گفتیم لا بله لا صغیره مع الاسلام، وی هیچ چشم چرانی کرده تکرار کرده تکرار کرد توبه هم نکرد، آخرش متاسفانه گرفت. یکی از آقایانی که بردنش رو چوبه دار تو مشهد، از اونجا نرمونن، بردنش رو چوبه دار، اون لحظات آخر که ازش خواستن یه توسعه بگیرن، گاه هم مضمون کرد حرفش رو، گاه همین مقدمات رو مراقب باشید، همین مقدمات، همین چیزی که شرع مقدس گفت. آدم مقدمات رو مراقبت نکنه دیگه افتادن تو گرفتاری دیگه درصدش خیلی داره. حالا اینجا هم همینه، می فهمد لا تقرب مال الیتیم، به مال الیتیم مثلا نزدیک نشید، فکرش نکن. متاسفانه چه حوادثی که بعد از فوت اون آقایی که حالا از دنیا رفته نسبت به این بچه های صغیرش، بعضی ها واقعا با بیرحمی با سنگدلی، گاه بچه برادرشه چه خواهرشه، چقدر سنگدلی باید باشه که به بچه برادر و بچه خواهر خودش رحم نکنه، مال صغیر رو بکشه بالا و یه بقول آقا یه لیوان دو غموش بکنه. خیلی سنگدلیه، باید خیلی بدبختیه. الان یاد اولین نکته که در این آیه خواستم خدمتون عرض بکنم همین تحریر ناتقربویه، با اون قضیه بومگذاری و کتری آبجوش که مواسه کردیم میده حساسیت مشخص بشه. این اول نکته. نکته دوم، بعد از اینکه آیه اینطوری با قناز و شداد برخورد کرد، یه عده از او برای باب افتادن، وقتی فرمود لا تقرب و مال الیتیم، بعد صحبت های ما رو شنید که مثل بمب ساعتی اصلا ما نزدیکش بشیم، یهو یه عده اصلا صغیر و مال صغیر همه رو ول کردن و رفتن. وقتی بیچاره ها تا روز سوم یا روز هفتم که فامیلا دورشون بودن یه مرهمی برای دل داغ دیدشون بود، بعد که دیگه هفتم گذشت و مراسم به پایان رسید، یهو دیدن بابا عموی خودشون، دایی خودشون، فلانی فامیل نزدیک خودشون که چشم امید به اینا نشه، اینا ول کردن رفتن. آقا شما داری کجا میری؟ بابا ما بی کس و پر بی پشت و پناه شدیم، بی کس شدیم، تنها شما وایستید. میگه نه آقا قرآن گفته لا تقرب و مال الیتیم، ما میترسیم به شما نزدیک بشیم، شما بمب ساعتی هستید. نه، اینا معناش این نیست که آدم از صغیر و بچه یتیم کلن فرار بکنه، فاصله بگیره که اموالشون در معرض خطر بیفته. فلذا برای عرض به خدمت شما جلوگیری از این حادثه قرآن قید آورد. قیدش چیه؟ الا بالتی هی احسن. بعد ما گفتیم به مال یتیم حتی نزدیکم نشید، مثل بمب ساعتی فکرشم نکنید، نزدیکم نشید، دست نزنید، ولی توجه داشته باشید الا بلتی هی احسن، مگر زمانی که بخواد این مال تبدیل به احسن بشه، اونجا شما وظیفه تونه که ورود پیدا بکنید، وظیفه تونه که ورود پیدا بکنید. اینجا فرار کردن اتفاقا منکره، فاصله گرفتن از یتیم و صغیر اتفاقا اشتباست. باید ورود پیدا بکنید در سه عرصه، سه عرصه رو من تسلیم میکنم عنایت داشته باشید. یکی جایی که شما اگر از این بچه صغیر فاصله بگیریم مالش از بین میره، خب شما ازش فاصله بگیریم نمیتونه اموالش رو حفظ بکنه، یا کسای دیگه میان حمله میکنن از بین میبرن، ولی شما که بزرگترش هستی، داییش هستی، عموش هستی، رابطه فامیلی داری، دلسوزی براش، اگه شما رو کنار بچه یتیم ببینن دیگه جرأت نمی کنن که دست درازی بکنن، یا نه غریبه نمیاد دست درازی بکنه، بچه یتیمه، یه پا پسر بچه 10 ساله یه. پسر بچه 10 ساله بعدی بدور باشه بدور باشه بابا رو از دست بده، مادرم خیلی حریفش نباشه، یه اموال تو دستی پسر بچه 10 ساله بده با چی کار میکنه بگم خدایش؟ هر روز توی این نه که بچه میرم بازی کنه، اسمش چیه؟ بازی گیمنت بهش میگن. هر روز توی گیمنت، هر روز توی بستنی فروشیه، هر روز توی شیرینی فروشیه. خب یه اموالش رو سسوته متاسفانه نابود میکنه، همیشه از بین. اینجا اسلام و قرآن به تو دستور داد تو باش روز سری بچه یتیم باش، که هر روز گیمنت نره، هر روز بستنی فروشی نره، یه حساب کتابی داره آخه. پس اولین جایی که شما وظیفه دارید کنار بچه یتیم باشه، در اموال نظارت داشته باشی، اونجایی که این اموال میخواد نابود بشه، حالا به هر طریقی. یه وقت هم مثلا نابودیش روی اینه که مثلا باغ دارن، مزرعه دارن، اگه واقعا یه بزرگتر نباشه و کارگر رو بنا سرش قرار ندن، خب این مزرعه کشاورزی همیشه نابود میشه. پس نظارت به اینه. علیه حال اولین جایی که اطرافیان اقربا مخصوصا وظیفه دارن کنار بچه یتیم باشن، همین جاییست که اموال یتیم در معرض نابودیه، برای حفظش وظیفه دارن. این دو، برای اصلاح. اصلاح غیر از حفظه. اصلاح برای جاییست که اموال بچه یتیم فاسد شده، در معرض خرابی قرار گرفته، شمای بزرگتر وظیفه داری که این فساد و این خرابی رو بری جبران بکنی، درست بکنی. مثلا مدتی نبودی همراه بچه های صغیر برادرت نبودی به دور باشه، حالا اومدی میبینی که او چیکار کردن با این مزرعهشون، با مغازشون، با اموالشون، همه رو زدن خراب کردن. خب اگه بخواه همینطور پیش بری که اینا 2 سال دیگه به خاک سیاه میشینن، جا وظیفه شماست که بگین این خرابه ها رو اصلاح بکنید. پس یه وقت وظیفه شما حفظه، یه وقت وظیفه شما اصلاح. این دو تا مأموریت فرق میکنه با هم. و مورد سوم تکثیره. تکثیر یعنی چی؟ این فراتر از اصلاح به حفظه. یعنی این اموالی که این بچه های صغیر برادر یا خواهر شما دارن، اگر بخواه همینطوری بمونه، بعد از مدتی از رشد و قیمت میفته. مثلا فرض بفرمایید برادر مرحوم شما به دور باشه، اموال رو به جا گذاشته برای بچه های صغیر، بعد این اموال بچه های صغیر همینطور توی بانک مونده، اینا هم همینطور مباهلی میرن میخورن میخورن، روز بروز در حال کم شدنه، در حالی که اگر این به یک کار اقتصادی تبدیل بشه، خب براشون آینده درست میکنه. اینجا وظیفه توی بزرگتر اینه که در مال یتیم تصرف بکنی و یه اموالشون رو ببری مثلا فلانجا سپرد و گذاری بکنی، به یک کار اقتصادی بزنی، به یک کار تولیدی بزنی، البته به شرطها و شروطها، با آدم و رسوم خودش، که با خدا نکرده به نابودی بدتر کشیده نشه، نه یه جای مطمئن، یه سپرد و گذاری مطمئنی، کار تولیدی مطمئنی، کار اقتصادی مطمئن، که این طفل مسئول که الان 5-6 ساله هست تا 10 سال بعدش که بخواد خودش رو پای خودش وایسته، این سرمایه پدرش تا اون موقع تا یه حدی حفظ بشه. اگر به این صورت تکثیر پیدا بکنه، برای 10 سال بعد حفظ میشه. ولی اگر الان کار اقتصادی نشه، بله اینا تا 5-6 سال دیگه میخورن، ولی 5-6 سال بعد که این بچه 5 ساله تازه شده 12 ساله 13 ساله که هنوز احتیاج به مراقبت داره، دیگه دستش خالیه، دیگه باید گدایی بکنه، دیگه جایی نداره که تأمینش بکنن. اینه که اینم خودش یک حکم سوم است. یعنی در کنار حفظ اون موقعی که میخواد نابود بشه، در کنار اصلاح اونجایی که آسیب دیده، این تکثیر هم وظیفه سوم است که اطرافیان وظیفه دارن. فلذا حتی بل الا بلتی احسن در موقع پیامش چی بود؟ پیامش این بود که آقا جان شما سعی بکنید در مال یتیم طوری برخورد بکنی که تصرف حلسی و با هوای نفس و سلیقه‌ای نشده باشه. اونی که قرآن اول با اون شدت که من تشبیه کردم به بمب ساعتی نه میکنه لا تقربوا مال الیتیم، این رو حساب شخصی خودت با هوای نفس خودت به سلیقه خودت برای خواستهای خودت اینطوری لا تقربوا مال الیتیم، برای هوای نفس خودت سر سوزنی حق نداری نزدیک بشه، برای سر سوزنش ولی برای مصالح خودش چه در حفظ چه در اصلاح چه در تکثیر در این عرصه وظیفه داری ورود پیدا بکنی، باید ورود پیدا بکنی، اگه ورود پیدا نکردی و ضایع شد اون موقع گرفت داری، اون موقع مسئولیت داری. خب تا چه این مسئولیت بگردن هست؟ نکته سوم، نکته سوم بودیم، باید پنج تا نکته بگیم دیگه در تفسیر این آیه، پنج تا نکته داریم و یه مطلب پایانی، دو تا رو گفتیم تموم شد به نکته سوم. تا چه باید اینطوری از مال یتیم سرپرستی بکنی؟ حتی یبلغ اشده، اشده از شده مثل جده به معنی گره محکمه، اشده به معنی گره محکم، از شده گره محکم، ولی کم کم معنوش توسعه پیدا کرد و به هر استحکام جسمی یا روحی اطلاق شد. دقیق بفرمایید، اشدهو هم به استحکام جسمانی میگن هم به استحکام روحانی میگن. بعض استحکام جسمی دارن ولی استحکام روحی ندارن، رفته باشگاه تمرین کرده کار کرده بدن قوی شده، با یه مشت و با یه ضربه میزنه اون آجرها رو میشکنه دیوار رو له میکنه، این استحکام جسمانیه. استحکام جسمانی در بین مردم جامعه ما کم نیست ولی استحکام روحانی متاسفانه کم. استحکام روحانی یعنی چی؟ این اشده که استحکام روح هست یعنی چی؟ یعنی آقا حتی روحت قوی بشه یا صاحب ازم میشه روزی ما بکنی یا صاحب ازم، یا آقا عبدالشد میلاد توی آقا جان، یا آقا عبدالله، ما البته ضعیفیم، ما البته عاجزیم، اینا رو از دامن لطف و کرمتون میخوایم به واسطه حق مادرتون حضرت زهرا سلام الله علیها. ببین جان، به خاطر چشم روشنی که امشب به شما مثل فردا تفضل میشه، شما واسطه داریم لطف و کرم به ما میشید که روح ما قوی بشه. یعنی چی قوی بشه؟ یعنی اگر توی روزگار کسی به ما حسادت کرد، کسی به ما بدی کرد، کسی به ما کوتاهی کرد، به هر مدلی که از همش به خدا پناه بریم، روح ما شکسته نشه، گرمی و ضعیف واقعی اینجا شناخته میشن. بعضیا انقدر ضعیفن به محضی که کمترین جسارت و کمترین اهانت که بهشون میشه آقا داغون میشن، متلاشی میشن، حتی تو روابط و خانواده بعضی انقدر روح ضعیفی دارن، بعضی خیلی زود رنجن، زود رنج، زود رنج، زود رنج. خدا نکنه یه کسی بشه میگه آقا بالای چشت ابرو، سری میشکن از دل. زود رنجی هنر نیست، زود رنجی علامت سستی و ضعفه. بولو بنده خدا میگه من خیلی پوست کلفتم، منظورش بود که من انقدر رو هم قویه که اگه با کسی ارتباط گرفتم و رفاقت برقرار کردم بی ایستادگی ازش آزرده خاطر نمیشم، در رفاقت آزمایش میکنم، دستور اسلام همینه، در رفاقت آزمایش میکنم، امتحان میکنم، بعد از امتحان اگر به رفاقت مطمئن شدم دیگه یه آدم پوست کلف میشه، بی سادگی زود رنج نیستم که بخواد از یه حرکتش آزرده خاطر بشه. الان اشده شده معنی اصلش گره محکمه، ولی بعدا به توسعه بعدا منش توسعه رو بگره به قدرت و استحکام جسمانی و روحانی هم کشیدش. دارا استحکام روحانی یعنی همین آدم ها قوی باشن در مقابل بدی دیگران، توهین دیگران، جسارت دیگران به این زودی نشن. خدا رحمت بکنه امام راه. استحکام روحانی این امام عزیز و بزرگوار ما هم بود، این همه بهش توهین و جسارت کرد، ولی از هدفش عقب نشینه، انقدر پای هدف موند تا این انقلاب به ثمر رسید. حالا نکته سوم اینه، حتی یبلغ اشده یعنی وظیفه سرپرستی شما برای یتیم تا موقعی است که این بچه یتیم به کمال و رشد مطلوبش برسه. پاس به سوال آقای عوضیجی، این مرتبه روش چه مرتبه مقصوده؟ سه تا دیدگاه داریم. بعضی گفتن همین بلوغ شرعیه، یعنی به معنی که این بچه یتیم به بلوغ شرعی رسید دیگه همه اموالش باز تحویل بدیم، یه دیدگاه که ما اینو قبول نداریم. دیدگاه دوم سن تعیین کردن، گفتن 18 سال، مثل رأی دادن که هست میگن باید جوان 18 سالشن که بتونن رأی بدن. گفتن مرتبه کمال و رشد مقصود که دیگه باید اموالش به خودش تحویل داد 18 سالگی، ما اینم قبول نداریم. قول سوم مطرحه که او قول سوم رو ما قبول داریم. قول سوم چیه؟ میگه حتی یبلغ اشده یعنی به مرتبه از رشد و بلوغ فکری، بلوغ عقلی و بلوغ معیشتی برسه که بتونه این مال اموال از جا مونده، از به ارث مونده از بابا رو مدیریت بکنه. شاید با 18 سال هم درست نشه، شاید 20 سالش هم نیاز، شاید 25 سال نیاز داشته باشه، واسه دیر به بلوغ معیشتی میرسن. آقا یه بنده خدایی حاضر نبود به جوان 16 هم بده، بگه امروز به بلوغ نرسیده، یعنی بلوغی که بتونه زندگی اداره بکنه. 25 سالش شده ولی هرچی پول گیرش میاد سر این رو با رفیقاش خرج میکنه.
هزار صبح نزه هزار صبح
هرچی که پول گیرش میاد سر این رو با رفیقاش خرج میکنه. پایی منو گرد بلوغ معیشتی رو نداره. این بلوغی که در این آیه هست بلوغ عقلی و معیشتی. حالا آجام میفرمان به اذان صبح داره نزدیک میشین، برای که اذان صبح رو نگن و سحری آقایی رو دیر مزاح میکنن از اون. انشاءالله تکمیل نکته سوم رو فردا خدمتتون عرض میکنم. انشاءالله. السلام علیکم.